ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام کاخ سفید واشنگتن از قصد اعمال تحریم‌های دیگری علیه جمهوری اسلامی اطلاع داد. وزیر خارجه ایالات متحده محتوای نامی تهران به کشورهای باقی مانده در برجام را مبهم توصیف کرد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد ایران نیروهایش را با فشار آمریکا از سوریه خارج نخواهد کرد. درود شنونده گرامی. تیم موریسون، دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا، امروز اعلام کرد ایالات متحده به زودی تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. به گزارش رویترز، تیم موریسون همچنین به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره استفاده از سازوکار مالی اینستکس برای مبادله با تهران هشدار داد. این کانال مالی از سوی اروپا برای کاهش تأثیر تحریم‌های ایالات متحده بر شرکت‌های اروپایی طرف حساب تهران راه اندازی شده است. همزمان براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، تصمیم تهران برای کاهش تعهداتش در برجام را خلاف قواعد بین‌المللی خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا تصمیم تازه تهران را تلاشی برای به گروگان گرفتن جامعه بین المللی توصیف کرد. براین هوک افزود مادام که جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر ندهد، آمریکا به سیاست فشار حداکثری خود ادامه می دهد. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو امروز در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایش در لندن تصمیم تازه تهران درباره برجام را مبهم توصیف کرد. پومپئو گفت مواضع تازه تهران در قبال توافق هسته‌ای عمدن مبهم ارائه شده و افسود که باید منتظر ماند و در عمل آن را دید. به گفته وزیر خارجه آمریکا، در نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تهدیدات متفاوتی مطرح شده که ایالات متحده بر اساس هر یک از آنها تصمیمات متفاوتی خواهد گرفت. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، نیز به تهران درباره احتمال خروج ایران از برجام هشدار داد و افزود مادام که تهران در توافق باقی بماند، لندن نیز به آن متعهد خواهد بود.
I urge Iran not to take further escalatory steps and to stand by its commitments.
با این حال جرمی هانت گفت گرچه آمریکا و بریتانیا در رویکردشان درباره توافق هسته‌ای اختلاف نظر دارند، اما درباره آنچه او رفتار مخرب منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواند، موضعشان یکسان است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید بعید است تهران به خاطر فشارهای آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج کند. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه امروز در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در مسکو درخواست‌های مکرر ایالات متحده برای خروج نیروهای ایران از سوریه و محدود شدن نفوذ ایران در خاورمیانه را نامتناسب با واقعیت موجود توصیف کرد. لاوروف حضور نیروهای روسیه و ایران در سوریه را مشروع و بر اساس قوانین بین‌المللی و در راستای مبارزه با تروریسم برشمرد. افزون بر آمریکا، شماری از کشورهای غربی و ممالک عربی خواهان خروج نیروهای ایرانی از سوریه شدند. در برابر تهران میگوید به درخواست دولت سوریه نیروهایش در آن کشور حضور دارند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی خود درباره ونزوئلا بر مقصر دانستن نیکولاس مادورو که زمامداریش به چالش گرفته شده، کوبا، روسیه و ایران را به کمک برای حفظ جانشین هوگو چاوز بر مسند قدرت متهم کرده است. مایک پنس سه‌شنبه در 49مین کنفرانس واشنگتن در زمینه قاره آمریکا که در وزارت خارجه ایالات متحده در پایتخت آمریکا برگزار شد، همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی جهت به عبارت وی ایجاد مأمنی برای نیابتی‌های تروریستش با ونزوئلا کار می‌کند. در این خصوص نقطه نظرات یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی را جویا شدیم. حبیب حسینی فرد در آلمان.
فاقد اینه که دولت های ونزوئلا و ایران از چند سالی بعد از بقول رسیدن آقای چاوز روابط تنگاتنگی با هم داشتن، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد روابط بیش از پیش عمیق شد، هرچند که در دوره روحانی یه مقدار کلا اهمیت اون منطقه برای سیاست خارجی ایران کمتر شد. با همه این احوال روابط معینی بین دو کشور برقراره، حتی در سطح نظامی و امنیتی، ولی وضعیتی که ایران ظرف این سالها داشته اون حضور و فعالیت خیلی شدید ایران در ونزوئلا را هم تا حدودی کاهش داره. و همه این احوال چه در زمینه مسائل امنیتی، چه در مورد ساختارهایی که نیروهای امنیتی و به خصوص ارتش ونزوئلا الان پیدا کرده، میدونید که ارتش ونزوئلا یه مقدار از اون ساختارهای مبتنی بر فرماندهی خارج شده و تا حدودی حالت شبکه‌ای پیدا کرده، عین اون چیزی که برای سپاه ایران یعنی سپاه پاسداران در سطح استانهای مختلف و فرماندهی‌های مختلف و شبکه‌ای که تنظیم شده در ونزوئلا هم داره پیش میره، که به نظر میاد هر دو کشور از هم متأثرن در این زمینه.
در همین زمینه آقای حسینی فر، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، تهران رو متهم کرده که در همکاری با حکومت ونزوئلا به عبارت وی پناهگاهی برای گروه‌های نیابتی به گفته وی تروریستی ایجاد کرده. این یه مقدار با توجه به اینکه از اون سو ایشون کوبا رو متهم کرده که بیش از هر عامل دیگری به حمایت از حکومت مادورو می‌پردازه، به نظر میرسه که بیشتر دارای انگیزه‌ها یا جنبه‌های سیاسیه. آیا چنینه؟
درسته، دقیقا. یعنی اینه که رابطه امنیتی، انتظامی و ساختارهایی که در حتی سازمان اطلاعاتی ونزوئلا بیشتر در استفاده از کارشناسای کوبایی سازمان پیدا کرده، آنچنان همونطور که گفته شد ایران در این سالها نقش آنچنانی نداره در اونجا و این اتهام یا این حرف در مورد کوبا بیشتر صادق، هرچند به لحاظ نظامی در سطح کلانش روزها هم از سال 2007 بعد از اینکه آمریکایی‌ها با چاوز به هم زدن و قطعات اون F-16 ها رو ونزوئلای چاوز ندادن، بیش از پیش ونزوئلا به طرف روسیه چرخید، قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرده و بیش از پیش مستشارای روسیه در عرصه نظامی هم حاضرن، ولی در عرصه کلان خردتر مربوط به مسائل امنیتی، جاسوسی و مسائل از این دست ها، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیش از کوبایا هستند که مشاورت میدن. خیلی اصولا تاثیر دولت کوبا بر ساختار سیاسی ونزوئلا بیش از اون هاست که قابل تصور باشه. حتی خود آقای مادورو هم به توصیه کوبایا بود که آقای چاوز خود اونو به عنوان جانشین خودش معین کرد، تو یه همچین تأثیراتی دارن در ساختار سیاسی. میان کشیدن پای عناصر خارجی در این گفتمان یا تبلیغات جدید آمریکایی‌ها یه مقداری برمیگرده بعد از این دور جدید برآمد و خیزشی که کرد اپوزیسیون و عملا همچنان نتیجه ای نداده. به نظر میاد که بیش از پیش آمریکایی‌ها حالا چه به لحاظ تبلیغاتی، چه به لحاظ به دست گرفتن جبهه سیاسی، بیشتر عناصر خارجی هم دارن تکیه میکنن که به نوعی به اینها ربطش بدن این وضعیت داخل ونزوئلا رو.
بیشتر آقای حسینی فر، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو همین صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایالات متحده رو به شکل دیگری بازتاب داده بود، گفته بود که حتی هواپیمای ایرانی اخیراً اونجا در کاراکاس به زمین نشسته، به رفت و آمد از ایران به ونزوئلا اشاره کرده بود. در این مورد چه میشه گفت؟
بعیدی نیست. خب اخیراً یک هیئتی رفت به ونزوئلا که بررسی بکنن ببینن اونجا چه جوری بحران دار. ما ببینیم تو مواضع سیاسی مقامات مختلف ایران هم به نوعی وایسادن پشت سر دولت ونزوئلا، ولی آنچنان تحرک خیلی برجسته و چشمگیری ما نمی‌بینیم، حداقل در سطح علنی. این که واقعا رفت و آمد وجود داره، این که میرن حتما به صورت مشاوره و مستشار اینا کمک میکنند، اونجا هستند با توجه به حضور قبلی که داشتن ایرانی‌ها، اصلا چیز بعیدی نیست. منتها خب تو این میون یک چیزی که گم میشه، فرض کنید نقش برخی از کشورهایی که هنوز یه مقدار بیشتر با آمریکا هستند، فرض کنید ترکیه نقش بسیار مهمی پیدا کرده توی گرفتن طلا از ونزوئلا و کمک‌های غذایی و مسائلی از این دست، طوری که خب پس پرده ما می‌بینیم که بین واشنگتن و آنکارا دعوای بسیار بزرگی هستش که این چه کاریه که یکی از متحدان آمریکا یعنی به نام ترکیه داره اینجوری کمک می‌کنه به دولت مادورو و عملاً تحریم‌های آمریکا رو داره تا حدودی بی اثر می‌کنه. یعنی عناصر مختلفی در سطح بین المللی وایسادن روبروی هم و اون دعوا و مناقشه داخلی ونزوئلا، جنبه‌های خارجیش هم خب ابعادی گرفته که هم ایران در شریکه، هم ترکیه به خصوص اواخر شریک شده و روسیه و چین و کشورهای از این دست.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل بین المللی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید سن دو نوجوانی که نزدیک دو هفته پیش در یک زندان جمهوری اسلامی اعدام شدند بیش از چیزی بوده که سازمان‌های مدافع حقوق بشر به گفته وی مبنای کارشان قرار دادند. او افزوده ایراد گروه‌های مدافع حقوق بشر مبنی بر اعدام زیر سن قانونی با واقعیت پرونده به عبارت وی منطبق نیست. سازمان عفو بین‌الملل اعدام مهدی سهرابی فر و امین صداقت‌پور را محکوم کرده است. بنابر آمارهای سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی با احتساب جمعیت بالاترین میزان اعدام روی زمین را دارد. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل، می‌پرسد مبنای اطلاعات این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در مورد اعدام‌های اخیر در زندان مرکزی شیراز چه بوده است؟ رها بحرینی.
عفو بین‌الملل مدارک شناسایی امین صداقت‌پور و مهدی سهرابی فر رو مورد بررسی قرار داده و این دو نفر هر دو در زمان اعدام 17 سال سن داشتند. هر دو متولد سال 80 هستند. مهدی سهرابی فر آبان 80 و امین صداقت‌پور 80 و بنابراین با توجه به اینکه الان ما در ماه اردیبهشت هستیم، این افراد 17 سال و چند ماه داشتند و هنوز به سن 18 سال نرسیده بودند. بحثی که مقامات قضایی ایران در رابطه با سن این افراد در زمان اعدام مطرح کردند، از اساس یک بحث انحرافی. مقامات قضایی ایران به خوبی می‌دانند که مبنا در قانون بین‌الملل سن متهم در زمان وقوع جرمه و این دو نوجوان در زمان وقوع جرم 15 سال سن داشتند و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی تحت هیچ شرایطی برای اونها نباید مجازات اعدام صادر می شده.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته اوضاع و احوال حکایت داره که ارتکاب سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدمربایی از افراد نوجوان ساخته نیست و به همین دلیل سن اعدام شده ها بیشتر از این چیزی بوده که اعلام شده. عفو بین‌الملل در مورد چنین استدلالی چی میگه و آیا میشه نوع بزهکاری رو به سن افراد ارتباط داد و مبنای اعدامشون قرار داد؟
متاسفانه این اظهارات یک بار دیگه نشون میده که مقامات قضایی ایران به جای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان در ایران اصرار بر انکار و حاشا دارند. مدارک شناسایی و مدارک دادگاه به روشنی نشون میده که این افراد در زمان وقوع جرم کودک بودند، زیر 18 سال سن داشتند و ایران با صدور و اجرای حکم اعدام این نوجوانان مرتکب نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شده. این واقعا اسفناکه که با مطرح کردن سنگین بودن جرایم این افراد، این مقام قضایی در واقع تلاش کرده که این اعدام‌ها رو در افکار عمومی موجه جلوه بده، در حالی که بحث اینجا بر سر اینکه این جرایم سنگین نبودن نیست یا اینکه مورد مجازات نباید قرار بگیرن نیست. قطعا اگر جرمی صورت گرفته، جرم هولناکی مثل تجاوز صورت گرفته، باید مورد رسیدگی و پیگرد قضایی و مجازات کیفری قرار بگیره.
سازمان‌های حقوق بشری بارها در مورد اعدام‌های زیر سن قانونی به جمهوری اسلامی تذکر دادن و همینطور در مورد مجازات اعدام به طور خاص. شما چشم‌اندازی می‌بینید که این تذکرها تأثیری در لغو مجازات اعدام داشته باشه؟
این تلاش‌های حقوق بشری در خیلی از کشورهای دیگه نتیجه داده. ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان استفاده می‌کنه. بنابراین ما در تلاش خودمون برای این مبارزه مصمم هستیم و اینکه مقامات قضایی ایران هم به این اعتراض‌ها واکنش نشون میدن، هرچند که این واکنش‌ها واکنش‌های امیدوارکننده ای نیستن.
رها بحرینی بود، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با فرهاد سلمانیان از رادیو فردا. شما هم می توانید دیدگاهایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید یا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. بخش بعدی فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.